با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت پایانی از کتاب از خاک تا افلاک با روایت شهید منوچهر وطنخواه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور مخاطبان و پیشکسوتان ارجمند. اگر خاطر مبارکتون باشه، در جلسه قبل حضورتون عرض کردم که پدر سرباز منوچهر وطنخواه یعنی حاج رضا در واقع در اثر حمله ارتش بعث عراق به خوزستان و محاصره آبادان و خرمشهر و شهرها و مناطق مسکونی همه هستی و زندگیشون رو از دست داده بودن. از طرفی به تازگی هم ایام خدمتی خودش رو از شرکت نفت بازخرید کرده بود و اداره مهاجران جنگی هم نمیتونست اونطوری که حاج رضا میخواست بهش کمک بکنه. خلاصه مونده بود که چیکار بکنه. با این وجود نظر به این که آدم با تدبیر و کاردانی بود بر قیمتی شده یه مغازه دست و پا کرد و با همون همت و پشتکار تونست بعد از مدتی در تهران یه سرمایه ای فراهم بکنه و برای اسکان خانواده در شمال تهران یک خونه کرایه کنه تا بتونه خانواده رو از خمینی شهر به تهران منتقل کنه. به این ترتیب منوچهر تونست در یکی از دبیرستانهای تهران ثبت نام کنه. همینطور در مسجد حجت تهران هم عضو بسیج شد و در موقعیت‌های مناسب با بسیجیان مسجد حجت همکاری میکرد و آموزش میدید و در کتابخونه محقق حلی هم عضو شده بود. حاج رضا هم بعدها با همت و پشتکار و سعی و کوشش تونست یک خونه مناسب تو تهران بخره. فقط تنها چیزی که حاج رضا رو آزار میداد این بود که منوچهر خودش رو برای الحاق به واحدش یعنی گروهان دوم گردان 207 امداد ژاندارمری در منطقه موسیان آماده میکرد. ولیکن خانواده با رفتنش مخالف بودن. پدر می گفت پسرم تو تازه از بیمارستان مرخص شدی و برابر صورت جلسه شورای عالی پزشکی از خدمات صف و رزم معاف شدی. می تونی اینجا بمونی و خدمتت رو ادامه بدی و بعد از خاتمه خدمت در رشته مورد علاقت تو دانشگاه درس بخونی. مادرم میگفتش که به حرفای پدرت گوش کن، خودت میدونی که تازه از بیمارستان مرخص شدی، هنوز تنت پر از ترکشه. خدا لعنت کنه صدام بیدین رو که این جور مردم رو آواره کرده. ولیکن منوچهر همون حرفای خودش رو میزد، میگفت من یه دینی به امام و انقلاب دارم و باید دینم رو ادا کنم. اسلام تنها به جا آوردن روزه و نماز نیست، بلکه همچین مواقعیه که باید ثابت کنیم مسلمون واقعی هستیم. آخه چطور ممکنه آدم بی تفاوت باشه و شاهد قطع شدن بچه های این آب و خاک باشه؟ عزت و شرف و مردونگی ما کجا رفته؟ منوچهر شور و شوق مبارزه با بعثی ها رو داشت. همت و غیرت و مردانگی در تمامی سلولای وجودش موج میزد، به طوری که نظر پزشکا رو در مورد صدماتی که در جنگ دیده بود نادیده گرفت و با عزمی راسخ و توکل به خداوند متعال، همانند سایر نیروهای جان بر کف، با شهامت و شجاعت مقابل بعثی ها ایستاد و خم به ابرو نیافرد. منوچهر با شور و شوق و شتاب به طرف جبهه راه افتاد. تو قطار یکی از همگروهانیاش رو دید، اسمش حسن الیاسی بود. ازش محل استقرار گردان رو سوال کرد که الیاسی شادمانه گفت گردان در بخش شمالی زبیدات عراق مستقر شده. چند تا از شهرهای عراق در ارتفاعات مشرف به سنگرهای ما دیده میشن. منوچهر از احوال بقیه سربازهای گروهان دوم پرسید که الیاسی با حزن و اندوه گفتش که تعدادی از اونا متاسفانه شهید شدن. الان مسامی همهشون تو ذهنم نیست. منوچهر از پرسنل کادر اونجا پرسید که الیاسی گفت اونا رم به اسمشون تو ذهنم نمونده، ولی سروان مولوی، صدفان حیدرزاده، گروهبان یار محمدی، گروهبان خلیلزاده و چند نفری دیگه متاسفانه شهید شدن. البته تعدادی هم از کادر ثابت و وظیفه به اسارت ارتش بعثی عراق در اومدن. الیاسی از منوچهر پرسید که بالاخره نظر شورای عالی پزشکی در مورد تو چی بوده؟ منوچهر گفتش که من رو خارج از رزم و صف در نظر گرفتن، ولیکن من خودم رو سالم و سر حال حس میکنم. شورا و هر چی نوشته برای من مهم نیست، من باید دینم رو به وطن ادا کنم. خلاصه منوچهر و سرباز همدورش بعد از رسیدن به اندیمشک به طرف دهلوران را افتادن. کاملا معلوم بود که به علت بمباران‌های هوایی زمینی و دستگیری مردم وسیله بعثی‌های عراق به عنوان اسیر جنگی، منطقه در کل جنگی شده بود. ماشین که ابدا گیر نمی اومد و مجبور بودن یه موقع با استفاده از چهار پاهای روستاییان یک فاصله از راه رو با تراکتور یا با پای پیاده خودشون رو بعد از 24 ساعت به منطقه موسیان برسونن. گردان 207 ژاندارمری در شهرهانی وزوبیداد عراق مستقر بود، ولیکن گروهان دوم تدارکات گردان در منطقه موسیان در شمال شرقی با فاصله 10 کیلومتری مستقر بود. همون روزا قرار بود که گروهان دوم ادوات هم در زبیدات به ما ملحق بشن. خلاصه منوچهر به بحث رسیدن به محل خودشو به دفتر گردان معرفی کرد و سپس هم دورها دورش گرفتند و سوالای مختلفی ازش می پرسیدن. منوچهر بعد از شنیدن همه این سوالا گفتش که من از همه این سوالای شما فاکتور میگیرم، فقط میگم که اولا زخمام خدا رو شکر و به کوری چشم صدام و صدامیان خوب شده، سالیان فعلا سالمم و سرحال. کاریم ندارم که پزشکا چی گفتن و چی نوشتن، من به اسلام و انقلاب دین بزرگی دارم. البته همه ما مدیونیم، اگر خدا قبول کنه میخوام بخشی از این دین رو ادا بکنم. همون موقع بود که دژبان صدا کرد که به دستور سروان امینی فرمانده کوهان عمه با تجهیزات کامل به جز نگهبان ها البته در محل صبحگاه تجمع بکنن. سروان امینی در میدون خودش قبلا آماده و حاضر ایستاده بود. آمار رسمی توسط منشی کوهان گرفته شد. ظاهراً دو نفر به اسامی کوهبان ایدری و سرباز وظیفه آبدار غایب بودند. بلافاصله سروان شخصاً با دو نفر دیگه از پرسنل برای پیدا کردن غایبین نام برده راه افتادند. هنوز خیلی زیاد از پایگاه دور نشده بودند که با حیرت و تعجب دیدند که کوهبان ایدری و سرباز آبدار با یه اسیر عراقی دارن از بالای تپه به سمت پایین سرازیر میشن. سروان خیلی سریع به طرف اونا رفت و توضیح خواست. قربان ایدری گفتش که قربان، مدت ها بود ما میدونستیم که نیروهای عراقی شبا برای دزدی و غارت و کارهای خلاف و اخلاق و داخل بوستای گرمله میشن و تمامی وسایل مردم روستا رو مثل موتور برق و پمپ آب و حتی لوله‌های آب روستایی‌ها رو می‌دزدن. این بود که دیشب با سرباز آبدار هماهنگی کردیم و نشستیم به کمین اونا. دمدمای صبح سر و کله‌شون پیدا شد. سه نفر بودن. همین که نزدیک شدن به طرفشون شلیک کردیم که یکیشون کشته، یکیشون فرار کرد و سومی رو اسیر کردیم و داریم میبریمش که به گردان تحویل بدیم. البته میدونستیم که بدون اجازه از پایگاه خارج شدیم، ولیکن خب چاره‌ای نداشتیم. سروان امینی رو به گوهبان ایدری کرد و گفت تو که کادر ثابتی و قانون زمان جنگ رو خوب میدونی چرا این کارو کردی؟ قانون میگه بدون دستور موافق ترک موضع به هر دلیل مستوجب مجازات اعدامه. سروان امینی رو به گروهبان ایدری و سرباز آبدار کرد و گفت چرا در این زمینه چیزی به من نگفتید؟ اگه میگفتین من اجازه میدادم، حتی چند نفر رو شما همراه میکردم. به استوار ابتهی مسئول آجودانی گروهان دستور داد که گزارش غیبت این دو نفر رو بنویسه، ولیکن به ستاد گردان نفرسته تا بعدن دستور لازم داده بشه. اون موقع نیروهای رزمنده ایرانی بخشی از منطقه زبیدات و شرهانی عراق رو در اختیار داشتن. این منطقه که برای عراقی ها خیلی مهم و حیثیتی بود چند بار مورد حمله ارتش عراق قرار گرفته بود، ولی که هر بار بدتر از دفعه قبل با شکست مفتزهانه عقب نشینی کرده بودند و در نهایت غیر از مناطقی که اشاره شد مناطق دیگر عراق نیز در اختیار رزمندگان ایرانی قرار گرفت. بخشی از این مناطق توسط گردان 207 امداد و ژاندارمری محافظت می شد و گروهان دوم گردان برای گشت و شناسایی هر ازگاه در این مناطق گشتنی می کردن. سروان امینی فرمانده گروهان دوم گردان 207 امداد یه گروه 11 نفره رو قبل از حرکت و ملحق شدن به گردان برای گشت و شناسایی به منطقه اعزام کرد که سرباز وطن‌خواه جزو این گروه گشتی بود. بعد از آخرین توصیه‌ها توسط فرمانده گروهان، این گروه که لباس سربازای عراقی رو تنشون کرده بودن راه افتادن به سمت جنوب غربی. هوا گرم و سنگین و دم کرده بود، ولیکن گروه گشتی توجهی به وضع هوا نداشتند. صدفان افراسیابی با فرمانده گروهان تماس گرفت و گفت در موقعیت 20-16 داریم بالا میریم. ظاهراً خفاش ها تو منطقه نیستن. تا حالا هم برخوردی باشون نداشتیم. بعد از قطع تماس با مختصر استراحت مجدد را افتادن. همین که از کوه سرازیر شدن یه گروه 20 نفره از نیروهای دشمن تی دره دیده شدن که بعضی هاشون دراز کشیده بودن. یه عده مشغول آبتنی بودن تو رودخونه و چند نفرم مشغول پختن کباب بودن و نگهبان هم نداشتن. خلاصه پاورچین جلو رفتیم، طوری که فاصله شون با عراقی ها حدود 50 متر بود. هر کدوم از گروه لای شیار و زیر صخره ها پناه گرفته بودن که صدفان افراسیابی دستور شلیک داد. آتش گروه به قدر شدید بود که دشمن زمین گیر شد و با دادن 5 کشته و 7 زخمی پا گذاشتن به فرار. 3 روز بعد گشتی های بوهان دوم در دستور گردان تشویق شدن. یه روز فرمانده گردان سرگرد بیریا چند نفر از مسئولین گروهان رو احضار کرد. جلسه کاملا محرمانه بود و به واحد دژبان هم سپرده شده بود که جلسه کاملا محرمانه است و نباید کسی اون حول هوش دیده بشه. رو به پرسنل حاضر کرد و گفت برادر، این نقشه ای که میبینید محل مأموریت شما رو روشن میکنه. شما باید از این مسیر خودتون رو به رودخونه دجله برسونید. سمت راست رودخونه یک گردان مجهز دشمن متشکل از عده از مزدوران یمنی و کشورهای عربی دیگه که دارن آموزش میبینن. باید به دشمن نزدیک بشید و مشاهدات خودتون رو و نظرات خودتون رو دقیقا یادداشت کنید. آمار افراد حاضر در منطقه، ساعت تشکیل دوره‌ها، مدت زمان کلاس‌ها، همه اینها رو با دقت یادداشت کنید. همچنین منطقه رو با حمله احتمالی یک گردان برآورد کنید. منظور اینه که اگه یک گردان بخواد به اونها حمله بکنه از کدوم راه باید وارد عمل بشه و آیا چنین عملیاتی امکان پذیر هست یا خیر. همه اینا رو یادداشت بکنید. ضمناً مدت مأموریتتونم نامحدوده. گروه 7 نفره یک گشتی از سنگر فرمانده گردان خارج شدند و بدون اینکه چیزی به کسی بگن از محل گردان به سمت شمال شرق پیش رفتن. همی که از دید گردان ناپدید شدند، تپه 11-16 را دور زدند تا کسی متوجه مقصد اونا نشه و سپس به طرف جنوب غربی را افتادند. تقریبا دمدمای صبح تا رسیدن به منطقه مشرف به رودخونه دجله، اونجا بود که گردان دشمن نمایان شد و اونجا بود که امواج خوش نوای رودخانه دجله مثل آهنگ دوست داشتنی گوش رو نوازش میداد. با وجود اینکه اونها لباس نیروهای عراقی رو پوشیده بودن، ولی که خیلی احتیاط میکردن که دیده نشن. همین که هوا تاریک شد، پاورچین خودشون رو به تپه ماهوری که فقط چند متر با گردان آموزشی دشمن فاصله داشت رسوندن. بلافاصله مشغول شدن به کندر سنگرهای تحجیلی. و با ریختن خاک و خاشاک روی سقف سنگرا به خوبی اونا رو استتار کردن. همین که هوا روشن شد خزیدن تو سنگرا و با سرعت و دقت آن چه در گردان دشمن دیده می شد یادداشت کردن. هر کدوم از یک زاویه مخصوص گردان دشمن رو زیر نظر گرفته بودن. گروه بعد از یادداشت مشاهدات و ارسال گزارش به مرکز گردان به دستور سرگرد بیریاب با احتیاط کامل برگشتن و مراجعت کردن به گردان. بلافاصله گزارش گشتی ها وسیله سرگرد بیریاب به فرماندهی لشکر 21 همزه ارسال و در نهایت دو روز بعد واحدی از لشکر مذکور با پشتیبانی 4 فروند هلیکوپتر به گردان آموزشی عراق حمله کرد و ضمن انهدام کامل گردان عراقی تعداد 60 نفر از اونها رو اسیر گرفتن. چند روز بعد از این حمله، یعنی در واقع روز 21/4/67 حول و حوش ساعت 5:30 صبح، به تلافی حمله چند روز قبل لشکر 21 همزه، ناگهان و به یک باره بارانی از گلوله های سلاح های سبک و سنگین ارتش عراق بر سر گردان 207 ژاندارمری باریدن گرفت. دشمن که چند لشکر و تعدادی مزدور اجنبی وارد عمل کرده بود، از محورهای مهران، چنگوله، بوسیان، زوبیداد، شرحالی، عین خوش و فکه با توپای دور برد، انواع خمپاره‌ها، خمسه خمسه و بمباران شیمیایی اقدام به حمله همه جانبه کرد. نیروهای گردان 207 با شجاعت و از خود گذشتگی تا جایی که مقدور بود در مقابل دشمن ایستادگی میکردند، ولی که واقعیت این بود که قادر به پدافند مؤثر نبودند. متاسفانه واقعا پرسنل گردان یکی بعد از دیگری با وضع اسف‌انگیزی به شهادت رسیدن. تعدادی کمتر از یک دسته از گردان هم اسیر و بقیه متواری شدن به بیابونای اطراف که مصون باشن از دید نظامیای عراقی. مرتب مناطقی از خودی و دشمن دست به دست می شد و همه جا صحبت از قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل. در نتیجه روز 27/4/1367 دولت ایران قطعنامه 598 سازمان ملل رو پذیرفت و بعد از 8 سال کشت و کشتار و ویرانی بین ایران و عراق آتش بس برقرار شد. همون روزا یه نفر با خانواده وطنخواه تماس میگیره و اظهار میکنه که از گردان 207 کسی جز 23 نفری زنده نمودن و عراق همه افراد گردان رو قل و قم کرده. با این خبر یک بار دیگه تو خانواده وطنخواه عزا و ماتم برپا شد. مرارت، صبر، بلا تکلیفی و انتظار تاب و توان خانواده رو بریده بود. ولذا پدر منوچهر در سال 1380 از غصه و غم پسرش که نه زندهش معلوم بود و نه شهادتش به درود حیات گفت و قصه پرقصه منوچهر رو تا روز رستاخیز به ابدیت برد. در سال 1385 موقعی که مسئولین اعلام کردند که جاوید الاثرهاتی که زنده نیستن و در راه حق و حقیقت شرف و آزادگی جونشون رو در راه دفاع از انقلاب و اسلام و میهن از دست دادند، مادر منوچهر همچنان امیدوار به زنده بودن پسرش بود و تصورش این بود و امیدوار بود که منوچهر یه روزی برمیگرده. سرکار خانم مهوش وطنخواه، یکی از خواهرای منوچهر، روز تشییع جنازه آن شهید عالی قدر با سوز دل و غم درون اشعاری روی تابوت شهید نوشته. نمیدانم چرا بوی غریبی دارد این تابوت، مگر از قربت مولا نصیبی دارد این تابوت. ملایک نیز در تشییع او سرمست می رفتند و می گفتند آری عطر سیبی دارد این تابوت. خدای من، عجب ام من یجیبی دارد این تابوت، مگر ای دل نمی دانی حبیبی دارد این تابوت. یکی دیگر از روایت های مردان امنیت ساز میرسید. پیشکسوتا و مخاطبان محترم میتونن برای مطالعه و اطلاع بیشتر از جزئیات کتاب از خاک تا افلاک از انتشارات مرکز امور ایثارگران فراجا مراجعه فرمایند. خداوند یار و نگهدارتان.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.